رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 27 نوامبر سال 2012 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. این اش برنامه را نیز با اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخط خبرها. مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر قاهره جمع آمدند. در رام‌الله جسد یاسر عرفات کالبد شکافی شد. کترونشتون سفرش به آسیای مرکزی را از قرقیزستان شروع کرد و سپیلیو نیزار نمود که به میدان سیاست برمیگردد. تفصیل خبرها. در میدان تحریر قاهره هزارها نفر به نشان اعتراض علیه افزایش صلاحیت های رئیس جمهوری مصر محمد مرسی جمع آمدند. امروز در کنار میدان برخورد اعتراضگران با کارمندان پلیس به وقوع پیوست. نیروهای امنیتی برای پراکنده سازی ازدحام از گاز اشکاور استفاده کردند. خبرگزاری های اطلاع میدهند که افراد ناراضی از تصمیم رئیس جمهور محمد مرسی برای افزایش وکالت هایش برای شرکت در گردهمایی وارد میدان تحریر می شوند. نورامی هم در مصر بعد از آن شروع شدند که یک هفته پیش محمد مرسی با نشر اعلامیه کنستیتوسیونی از وکالت های بیشتر برخوردار شد. اعتراضگران طلب دارند که رئیس جمهور اعلامیه را برکنار کند. تفصیل بیشتر در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. در رام‌الله واقع در کرانه باختری رود اردن جسد رهبر پیشین فلسطین یاسر عرفات کالبد شکافی شد. کالبد شکافی با شرکت متخصصان از شویتسریا، فرانسه و روسیه در چارچوب تفتیش احتمالی بر اثر زهرالودشوی از عالم در گذشتن عرفات صورت گرفته است. به دنبال این جسد یاسر عرفات با انجام مراسم ارج‌گذاری دوباره در مقبره‌اش به خاک سپرده شد. ماهی آگوست سال روان مقامات فرانسه تفتیش خبری متخصصان شویتسری ایدی در لباس های عرفات آشکار شدنی نشانه های زهر پلانی را شروع کردند. مقامات فلسطین بر رسانه های خبری اینکاس روند کالبد شکافی را منع کردند. قرار است که نتیجه های کالبد شکافی بعد از چند ماه اعلان شود. یاسر عرفات سال 2004 در پاریس از دنیا درگذشت. طبیبان فرانسوی سبب های مرگ او را مقرر کرده نتوانستند. کترین اشتون رهبری اداره سیاست بیرونی اتحادیه اروپا امروز در شهر بیشکک با رئیس جمهوری قرغیزستان المازبک اوتمبایف مذاکرات انجام داد. از این پیش تحت ریاست خانم اشتون نشست اتحادیه اروپا آسیای مرکزی برگزار شد که در آن وزیران یا معاون های وزیران امور خارجه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت کردند. قرار است که خانم اشتون از بیشکک به تاشکند و بعداً به شهرهای دوشنبه و آستانه رود. قبل از فبر کشورهای آسیای مرکزی کترین اشتون اظهار کرده بود که اتحادیه اروپا در این منطقه سهمی هرچی بیشتر میگذارد. سازمان هومن رایتس واچ از خانم اشتون خواست که مقامات کشورهای منطقه را برای آزاد کردن مخالفین غیر قانونی زندانی شده مایل سازند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر سوی هواپیماهای جنگی سوریه بمباران شدن یک کارخانه تولید روغن زیتون در کنار شهر ایدلیب دست کم 20 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به فعالان حقوق بشری سوریه اطلاع داده است. نمایندگان سازمان های دفاع از حقوق بشر میگویند که آنها درباره تعداد قربانیان حمله اطلاع دقیق ندارند و ما گپ سری هلاکت ده ها نفر می رود. سپیلیونی سابق وزیر امور خارجه اسرائیل اظهار نمود که با تأسیس حزب نو به میدان سیاست برمیگردد. خانم لیونی که نیم سال پیش فعالیت سیاسی خود را متوقف کرده بود، اخیراً درباره تأسیس حزب جنبش خبر داد و گفت که حزب تازه تأسیس در انتخابات پارلمانی ماه ژانویه سال 2013 شرکت خواهد کرد. ماه می سپیلیونی گفته بود که پارلمان و سیاست را ترک میکند، زیرا حیات سیاسی اسرائیل دلش را گرفته است. دیروز یهود برک وزیر دفاع اسرائیل اعلام داشت که بعد از انتخابات پارلمانی ماه ژانویه میدان سیاست را ترک میگوید. و شنوندگان ارجمند باری دیگر یادآور میشویم که اخبار تازه تاجیکستان و عالم و همچنین مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری ادامه دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
بی کتاب، بی دفتر، بی مکتب، مشکلی از تحصیل کنار ماندن دختران تاجیک رو به افزایش است.
بعضی اولاها بودن که در اونجا علاقه تا 3-4 دختران از مکتب دور مانده بودن و یا می ترسیدن که همین محقق کن هم صحبت شوند و گفتن که اگر پدر ما حاضر بیاید هم با شما خوب نمی شود و هم با ما. خودی مادران مسایدت می کنند و آنها فکر نمی کنند که مثلا دوستی صحبت همین دختره که بیسه و وقتی که رو به شهر می دهند در اکثر اولاد رو گشته به خونه ما پدر مادر می آید مشکلی با مشکلی زم می شود.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. امروز سه‌شنبه 27 نوامبر سال 2012 میلادی است و حالا سرخط چند گزارش این مجله. پراکندگی در حزب دموکراتی تاجیکستان، بازسازی حزب آیا به افزایش نفوذ آن مساعدت خواهد کرد؟ محمد مرسی فرعون نو مصر، بحران نو در این کشوری عربی از کدام راه می تواند حل و فصل شود؟ و دختران بی سواد مورد خشونت قرار می گیرند. یک پژوهش ثابت کرد که تعداد اعظم دختران نابالغ خطلانی حتی نام خود را هم نوشته نمی توانند. سازمان‌های حزب دموکرات در مناطق تاجیکستان با رهبرشان مسعود صابیروف اظهار ناباوری کرده خواستار دعوت انجمن فوق‌العاده شدند. در وزارت کمیته تدارکات حزب که 18 نوامبر از سوی بخش‌های حزب در ولایت‌های سغد، ختلان و بدخشان تشکیل شد آمده است، حزب دموکرات تحت رهبری مسعود صابیروف رو به پراکندگی نهاد و موقع خود را چون حزب با نفوذ از دست داد. مؤلفان نوشتند بخش‌های حزب دموکرات در ولایت‌های بدخشان، سغد و ختلان رسما اعلام داشتند که از تابعیت ریاست فعلی حزب بیرون می‌روند. سبب پراکندگی حزب دموکرات چیست و هدف از وزارت کمیته تدارکات تلاش احیای نفوذ حزب است یا برکناری مسعود صابیروف؟ همکارمان در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه تلاش کرده است که پاسخ به این سوال‌ها را پیدا کند.
گروهی از اعضای حزب دموکراتی تاجیکستان با نشر یک اعلامیه خواستاری برگزاری انجمن فوق‌العاده این حزب شده، ضمن چنین دعوت به رهبری کنونی خود مسعود صابیروف اظهار ناباوری کردند. مؤلفان بیانیه که نزدیک به 20 نفرند میگویند تحت رهبری جناب صابیروف این حزب با پراکندگی بیشتر روبرو شد و اعتبار آن نه تنها در صحنه سیاسی بلکه در میان ساکنان کشور کاهش یافت. آنها برای دعوت انجمن فوق‌العاده کمیته تدارکات تأسیس دادند که کاتب آن تبرعلی زیوزاده میگوید
آن امیدی که دموکرات تاجیکستان از مسعود صابیروف داشتن اون پوش برآمد. اصول دیکتاتوری اداره حزب اون ارزشایی که اعضای حزب دموکرات تاجیکستان میخواهند موافقت نکرد. من خودم نمیدونم با کی همراه هستم امروز. معاون یکم دویون می مسعود صابیروف حرکت به اون نیستند. مقصد ما اون است یگان کس را گریزاندن نه عزیز، بلکه همه در اساس آیین‌نامه متحد کرده شوند.
جناب زیوزاده گفت اظهارات صابیروف در رابطه با رویدادهای ماه ایول بدخشان سازمانهای منطقه‌ای حزب را ناراضی باقی گذاشت، زیرا این اظهارات از نام حزب پخش شده بود ولی بدون مشورت با اعضای آن. خود مسعود صابیروف از همه گونه شهر در مورد تأسیس کمیته تدارکات انجمن فوق‌العاده خودداری کرد، ولی حیدالله عبداللهیف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان با جانبداری از موقع صابیروف گفت هدف اصلی این هیئت 19 نفری کمیته به ابرو کردن جناب صابیروف در پیشروی انتخاب رئیس جمهور است، چون به تاکید عبداللهیف مسعود صابیروف قصد دارد در این انتخابات خود را نامزد کند.
این برادران ایشان هستند که از قیمت اعضایی به خاطر نداختن در فعالیتی دو سه مرتبه از تفیه خورش کرده شدن. اینا میخوان که یک سیلیات گودشو را برگزار کنن بخاطر آنه که اینا دموکرات نیستن. اساسا مسعود صابیروف در تنهای اجارات نداده است. این در موافقه با ریاست و صدارت دموکرات تاجیکستان برسی میگردن.
جناب عبداللهی با اون نکته اشاره میکند که اصل قضیه به بحران رهبری در حزب بستگی دارد و هر یکی از اعضای کمیته تدارکات در الوهیدگی میخواهند مقام رئیس حزب را به دست دارند. در همین حال مراد میرسنوف معاون اولی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که همزمان رئیس بخش این حزب در بدخشان است و یکی از تشبثکاران تاسیس کمیته تدارکات میباشد، در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگز برای صاحب شدن به وظیفه رهبری حزب تلاش نکرده است و چنین هدف هم ندارد. او میگوید
من معاون اول حزب دموکرات شدم، اما روز اخرون در همون انجمن بیدگیم نه یکم بار تلفن کای صدارت میگن کای ریاست میگذرونن یکم بار وقت موافقه کردگیم نه بود با طریق تلفن و بده فکروی مارا پرسن.
جناب میرسنوف میگوید مسعود صابیروف پیشنهاد شرکت در انجمن فوق‌العاده و پاسخ دادن به سوال‌های اعضای حزب را رد کرده است، اما حیدرالله عبدالله با نمایندگی از مسعود صابیروف در این زمینه گفت
برادرایی که دعوا دارند خواستار دعوت انجمن فوق‌العاده هم اولا که در آیین‌نامه حزب دموکرات تاجیکستان انجمن فوق‌العاده پیشبینی نشده است، فقط انجمن غیر نوبتی.
در همین حال برخی صاحب نظران بر این است که نقش حکومت در ایجاد اختلافات میان اعضای حزب دموکرات وجود دارد، ولی تعداد دیگر میگویند ماس منصب خواهی میان فعالان حزب باعث پراکندگی آن شده است. سیف الله سفرف معاون رئیس مرکزی مطالعات استراتژی دفتر رئیس جمهور تاجیکستان گفت
حزب دموکراتی تاجیکستان در چند سالی که بود همه وقت اعضای اون برابریت و نانکترش زیدیت های بسیار موجود بودند و این زیدیت ها نمیگوشند که حزب در جامعه موقعی خودش را یابد و مستحکم شود.
در جریان یک چنین مناقشه ها در سال 2006 مسعود صابیروف در یک انجمن حزبی رئیس انتخاب شد و وزارت عدلیه قرار این انجمن را اعتراف کرد. این در حالی بود که رئیس حزب محمد روزی اسکندروف زندانی شده، معاونش رحمت الله ولیف از حزب سرپرستی میکرد و میخواست اسکندروف به حیث رئیس باقی ماند. در آن ماجرا عضو دیگر حزب سید جعفر اسماعیلوف نیز خود را رئیس اعلان کرده بود و کار دموکرات ها به دادگاه کشیده بود. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش بازسازی در حزب دموکرات یا از مقام برکنار کردن رئیس فعلی حزب مسعود صابیروف.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در اطراف میدان تحریر قاهره برخورد عمومی اعتراضگران با کارمندان پلیسی مصر به وقوع پیوست. نیروهای امنیتی برای پراکنده سازی ازدحام از گاز اشکاور استفاده بردند. خبرگزاری ها همین لحظه ها اطلاع می دهند که هزارها نفر ناراضی از تصمیم رئیس جمهور محمد مرسی برای افزایش بی سابقه وکالت هایش برای شرکت در گرد همایی سوی میدان تحریر راه گرفتند. نارامی های نو در مصر بعد از آن شروع شدند که یک هفته پیش محمد مرسی با نشر اعلامیه کنستیتوسیونی از وکالت های بیشتر برخوردار شد. اعتراضگران میگوید که مرسی میخواهد به فرعون نو تبدیل شود و طلب دارند که رئیس جمهور اعلامیه را بیکار کند. تا امروز بر اثر اعتراض های نو در قدر قاهره دست کم یک نفر کشته شده، ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. اما محمد مرسی دیروز در ملاقات با دادرسهای والامقام کشورش گفت که در چارچوب حقوق‌های خود برای توسعه صلاحیت‌هایش عمل کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که عمیق رفت بحران می‌تواند مصر را دوباره با گردابی جنگ و جدال افکند. بحران سیاسی تقریبا دو سال پیش در این کشور باعث استعفای رئیس جمهور پیشین حسنی مبارک شده بود. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید محمد مرسی همان طوری که بعد از حوادث در صحرای سینای فرماندهان معروف چوم تنتاوی را از مقامشان برکنار کرد و قدرت خود را تحکیم بخشید، با استفاده از نقشش در آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه و حمایت آمریکا از او خواست و کلاهایش را از این هم بیشتر کند. با گفته آقای نوری‌زاده تصمیم محمد مرسی دو هدف دارد.
در درجه اول اینکه شورای قانون اساسی که با خروج تعدادی از شخصیت‌هایی که نمایندگان فکری سکولارها و نیروهای لیبرال و آزادیخواه و چپ بودند از مشروعیتش تقریبا افتاده بود، این شورا رو تثبیت بکنه و مانع از این بشه که دادگاه قانون اساسی این شورا رو ملغا بکنه و ناچار بشه یه قانون اساسی جدید درست بکنن، با توجه به اینکه در این پیشنویس قانون اساسی بندهایی وجود داره که مصر رو به مرور به سوی اسلامی شدن و تبدیل کردن نظام مصری به یک حکومت اسلامی خواهد بود. مسئله دوم این بود که دستگاه قضایی مصر علارغم تلاش‌های آقای مرسی استقلال خودش رو حفظ کرده. یک ماه قبل وقتی آقای مرسی مجبور شد دادستانی رو که برکنار کرده بود دوباره ابقا بکنه، این یک شکست بزرگ برای بود. این بار خواست کار رو یکسره بکنه. تا زمانی که رفراندوم قانون اساسی میشه و قانون اساسی به تصویب میرسه، او اختیارات فوق‌العاده بگیره، همون اختیاراتی که وقت مبارک هم داشت و حتی بیشتر، و هیچ قدرتی از جمله دستگاه قضایی نتونه اختیارات او رو نقض بکنه.
در وضع فعلی امکانی عقب نشینی کردن محمد مرسی تا کجا واقعی است و آیا عقب نشینی او میتواند به حل بحران مساعدت کند؟ علیرضا نوری‌زاده در پاسخ به این سوال میگوید:
ببینید، آقای مرسی ادعا کرده که از تصمیم خودش بر نمیگرده. امروز در تظاهراتی که در میدان تحریر قرار برپا بشه شاهد این خواهیم بود که آقای مرسی مجبور به عقب نشینی میشود یا نه. او نیز دعوت کرده بود طرفدارانش بیان و در برابر دانشگاه قاهره جمع بشن، اما نگرانی از این که این ماجرا ممکنه به مرور به یک درگیری منجر بشه و تلفات سنگین داشته باشه و فشارهای بین‌المللی باعث شد آقای مرسی تجدید نظر بکنه. امروز روز مهمی است برای اپوزیسیون، برای جامعه مدنی مصر. امروز اگر موفق بشن یک اجتماع بزرگ برپا کنن و ثابت قدم باشن و همونطور که تا حالا دیدیم مطبوعات، رسانه‌های مختلف و همینطور جامعه مدنی با این شخصیت‌های مثل آقای دکتر محمد البرادعی، عمرو موسی، حمدین صباحی با اینا همراهی کردن، اگر این همراهی ادامه پیدا کنه مرسی گزیری جز عقب نشینی نخواهد داشت. عقب نشینی میتونه پایان موقتی بر بحران باشه، اما به هر حال اخوان المسلمین میخواهند سیاست خودشون رو به هر شکلی شده پیاده کنند و اگر آقای مرسی عقب نشینی بکنه باز این ضربه بسیار سنگینی برای یه پروژه اونها خواهد.
نظر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، بود با بحران نواب در مصر. به نوشته خبرگزاری ها محمد مرسی برای ورود تغییرات با اعلامیه نوروزی شده است و از وکالت های به سابقه فقط همگامی تهدید به استقلالیت کشور استفاده خواهد کرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شما در رواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک پژوهش سازمان جمعیتی معرفت حاکی است که سالهای اخیر تعداد دختران بی‌سواد در ختلان افزایش یافته است. از جمله هم در نوحه خراسان، میگن مؤلفان گزارش، تقریبا 40% دختران نابالغ حتی در نوشتن نام خود عاجزی میکشند. گفته میشود که دختران بی‌سواد زودتر ازدواج میکنند و بیشتر مورد خوشنودی خانوادگی قرار میگیرند. دیگر نکته های گزارش این سازمان که روز سه‌شنبه در شهر قرغان‌تپه معرفی شد در گزارش خبرنگار ما در ختلان ناصر جانی مامورزاده.
نزدیک به 40% دختران نابالغ روستایی در ناحیه خراسان ولایت ختلان به صورت درست خوانده و نوشته نمی توانند. این است خلاصه تحقیقات سازمان جمعیتی موسوم به معرفت که اخیراً در دفتری صحرایی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر قرغان‌تپه معرفی شد. معرفت خدیر علی و رئیسی سازمان مذکور گفت قسمتی قابل ملاحظه دختران دهاتی به سبب مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتن و تحصیل خود را در مکتب به پایان نرسانیدن در چهارسوی زندگی حیران و مستر مانده، پس از ازدواج هم حقوق و منفیتشان پایمال می شود و افزود انجام تحقیقات در شرایط دهات بسیار سخت و حتی برای محققان خطر آور بود و دختران نمی خواستند که سببی از تحصیل در دبستان ها کنار ماندنشان را شرح بدهند.
خود مادران مسئولیت می کنند و آنها فکر نمی کنند که مثلا دو سه سال بعد همین دختره که بی سواد وقتی که را به شوهر می دهند در اکثریت اولادها گشته به خانه هم پدر مادر می آید و دخترکان بی سواد وقتی که در خانه پدر مادر با مشکلی ها دوچار می شوند می مانند که باید انجام برآمده کار کنند و اکثر یک قسمی خراجات که اولا را از متهمی خودشان چه کنند نمی توانند. این باز یک مشکلی با مشکلی زام می شود.
خانم خدیر علی و افزود تنها 60% از رسپاندنت ها گفتند که می توانند راحت بخوانند و نویسند. اینها زنان و دخترانی بلغ از 14 سالهی دهات جای ناحیه خراسان بودند. با گفته او در سالهای جنگ شهروندی هزاران دختر به سبب سبب تامین نبودن امنیت از تحصیل در مکتب ها محروم شده بودند و خط و سواد قضایی را هم از بر نکرده اند. در همین حال مظفر مرادوف نماینده حکومت ولایت قطغان گفت نتایج تحقیقات سازمان جمعیتی معرفت بحث برانگیز بوده، فعلا حد اکثر دختران نابالغ به تحصیل در تعلیمگاه ها فرا گرفته شده اند.
بیرون از مکتب مانند الکای برای مثلا جلب کردن خواننده ها با صنف 9 10 11 این در خواننده برای مسئولیت پدر و مادر در اینجا قید شده است. حتی دختران هم از سن 17 ساله نه از سن 18 سالگی شده اینا در خواننده است که
اما صبغل حکمت و ساکنین نهی خراسان ولایت قطغان میگوید هزارها دختران بی سواد ده که شهادت نامه ختم مکتب یا معلومات عالی ندارند نمیتوانند روزگاری تامین و آسایش و جای کار با حق مزد شایسته داشته باشند. به گفته خانم حکمت و از مهنت زنان و دختران ده تنها در کاری سخت صحرای و خواجگی های کشاورزی استفاده میکنند.
همون دختران میبینند که سطح پست سوادناگی و حال آنکه نوشتن را نمیدانند، حقوق خود را نمیدانند که در زندگی در آینده مانع میشوند. بسیار آیلاوی هستند که مکتب نخوانده مکتب را پرتافته زندگی با یک کودک دو کودک آنها خانه ویران شده آمدند.
مقامات رسمی ولایت قطغان به خاطر جلب هرچی بیشتری دختران به تحصیل برنامه ویژه تهیه کردند که وعده مساعدت به شامل دانشگاه شدن این دختران لیاقتمند دهاتی یکی از نقاط این برنامه است. ولی صاحب گلادینایوا مسئول بخش جلوگیری از خشونت خانوادگی و کاربان نابالغان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر قرغان‌تپا میگوید دولت به خاطر تحصیل دختران از چاره‌های مجبورکنی نیز استفاده میکند. به گفته او تنها در سال جاری نسبت به 12 پدر و مادر که مانع تحصیل دختران خود در مکتب‌ها شدند پرونده‌های جنایی بازگردیده است. ولی تحلیلگران میگویند فعلا در تاجیکستان شرایط مساعد برای تحصیل غایبانه یا شبانه زنانی که در گذشته امکان تدریس را نداشتند نیز فراهم نیست. مکتب‌های شبانه یا تحصیل غایبانه تنها در 8 شهر و ناحیه کشور موجودند که نمیتوانند شماره کلانی داوطلبان را به تحصیل فرا گیرند. این هم در حالی است که معرفت خدیر علی و رئیس سازمان جمعیتی معرفت با تکیه به منابع وزارت معارف گفت هم از سال حدود 30,000 نفر ترک تحصیل مکتب ها میکنند. اما مسئولان رشته معارف با استناد به تجربه آمریکا که همگی 65% جوانان صاحب اتستات تحصیل در مکتب همگانی هستند میگویند که نشان دهنده تاجیکستان در این مورد قیاساً خیلی بهتر است. ناصر جانی مامورزاده رادیو آزادی قرغان‌تپه.
معرفی گزارش شنوان درباره نقضی حقوق های دختران نابالغ در ولایت قطغان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وقیل و قلاف نخست وزیر تاجیکستان روز سه‌شنبه سفیر چینم در دوشنبه فن سیان جون را به حضور پذیرفت. میتروی خبرگزاری های محلی در این ملاقات موضوع سهم کمیسیون بین حکومتی در تطبیق طرح های بزرگ در بخش های اقتصاد، نقلیات و حمل و نقل و انرژی تاجیکستان بررسی شده است. چین از همپیمان های اساسی اقتصادی تاجیکستان در منطقه محسوب می شود. در همین حال مقامات تاجیکستان از افزایش انتقال مال و کالا از طریق گذرگاه قلمه در مرز کشور با چین خبر دادند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش خورشید همدم همکار ما در شهر دوشنبه.
به اطلاع مسئولان ریاست گمرک بدخشان در سال جاری گردش مال و کالا توسط گذرگاه مرزی قلمه افزایش یافته به 33 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. معاون سردار ریاست گمرک ولایت عبدالرحیم قادیروف گفت که با سردی هوا نگاه نکرده واردات مال از چین به تاجیکستان توسط این گذرگاه کاهش نیافته است و تا بارش برف و بسته شوی عقبه‌های دشوارگذر گذرگاه قلمه برای حرکت نقلیات باز خواهد ماند. با گفته جناب قادیروف در دوام سال بیشتر از 3,500 ماشین گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و چین را عبور کرده در قیاس به سال گذشته به کشور به مبلغ 1 میلیون دلار زیادتر مال وارد کردند. قادیروف افزود
طبق قانون هر یک صاحب کار حقوق معنوی دارد که خواه با اختیار خودش در حدود بدخشان به رسمیت گمرکی دارد یا که در شهر دوشنبه و یا که در سغد و قطغان یا شهر ترسوندا مال و مسائل خودش را به رسمیت گمرکی دارد. از خودی صاحب کار وابسته است. در خودی حدود بدخشان از 30% تا 40% محصولات وارد شونده از قلمرو خطای ما به رسمیت گمرکی می‌داریم.
این هم در حالی است که تابستان امسال به دنبال عملیات خاروق خوف بسته شدن را به میان آمده، انتظار می‌رفت که این حوادث به فعالیت قلمه تأثیر منفی خواهند رساند. ولی با گفته مسئولان گمرک با غیر از دو روز اول عملیات و با بسته بودن کل راه‌های حمل و نقل در دیگر وقت مسیر کلمه دوشنبه باز بودن مانعی در راه حرکت نقل پیش نیامده است. ژورنالیست امید محمدپناه بالا رفتن سطح فرهنگ تجارتی را سبب تاثیر نداشتن عاقبت حوادث خاروق و معاملات تجارتی در منطقه می شمارد.
چون راه‌های ارتباطی بین جمهوری اسلامی افغانستان جانب چین و قرغیزستان باز شد در زمان صاحب استقلالی کشور این روند باعث شد که یعنی مردم ارتباط نزدیک با هم پیدا کردند و مدنیت تجارت مردم نیز بالا رفته است و این با حوادث که در خاروق در ماه یول رخ داده بود برای تاجران یگان مانع ایجاد نشد.
با گفته کارشناسان اگر چند راه نقلاتی بین چین و تاجیکستان توسط گذرگاه قرمیق قرغیزستان نزدیکتر است و بیشتر مال و کالا به واسطه آن به جمهوری داخل می شود، ولی باز هم تعداد زیادی صاحب کاران وطنی بر راه مستقیم نقلاتی با چین توسط قلمه برتری می دهند. از طرف دیگر حادثه های بازداشت اتوماشین های رانندگان تاجیکستانی با مواد سوزشواری در ولایت اوش قرغیزستان و تجمع اتوماشین های صاحب کاران تاجیک در گذرگاه قرمیق جهت به پایان رسیدن مهلت شرطنامه سه طرفه استفاده گذرگاه قرمیق باعث رو آوردن صاحب کاران تاجیک با گذرگاه مرزی قلمه شده است. ساکن ناحیه واسه غلام سفروف که با ماشین کلان باربر مال شرکت های تجارتی گوناگون را میکشاند گفت برایشان با راه مستقیم ارتباطی وارد نمودن کالا با کشور آسان تر است، زیرا در هر حالت تاجر و راننده در وطنشان خود را راحت تر حس میکنند. با گفته وی آنها در روزهای حوادث خاروق هم فعالیت تجارتیشان را قطع نکردند.
همه آدم های همه خوروک هم فهمیدن که همه رفت اومد هم یاد فایده داره، یا از طلا بجده میدارن یا پلچه های میخرن یا چیز چه های بزرگ میخرن، همه یاد هم فایده داره. در روز جنگ شد بزرگ همه خالی کارچکا نرخش خیست، پیاز خیست، خروکا خیست. وظیفه سودوگر اورنده فقط تامین کردن.
خیمیکت ها و دیگر مواد های استراتژی به جمهوری هم به دلیل های امنیتی بیشتر با استفاده از گذرگاه مستقیم وارد میشوند. کارخانه طلای زرافشان مواد کیمیاوی را به واسطه قلمه دسترس میکند. به اطلاع اداره گمرک ولایت بدخشان در دوام سال جاری به قلمرو کشور بیشتر از 480 هزار تن مال و مواد، مصالح بناکاری و تجهیزات به مبلغ زیاد از 33 میلیون دلار آمریکایی وارد شده است. چند سال باز مسئله بر راه دائم عمل کننده تبدیل دادن گذرگاه قلمه بین مسئولان تاجیکستان و چین مطرح است، ولی اقلیم سختی پامیر شرقی به عملی شدن این نقشه مانع گردیده است. گذرگاه قلمه عادتا همساله با بارشات برف از ماه دکبر بسته شده، اواخر ماه اپریل فعالیتش را از سر میگیرد.
افزایش انتقال مال و کالا از طریق گذرگاه قلمه در مرز میانی تاجیکستان و چین و اکنون اخبار تازه ورزش را از شاره آزادی در شهر دوشنبه نرزالهی لطیف میشنویم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست جهانی در جای 58 قرار دارد. فهرست نو بعد انجام مسابقه قهرمانی فوتبال جهان در تایلند نشر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های منتخب کشورهای سابق شوروی در جای 10 بوده، از 5 کشور لیتوا، مالدوا، ترکمنستان، ارمنستان و استونیا پیش است. در فهرست جهانی منتخب برزیلیا در جای اول، اسپانیا در جای دوم و ایتالیا در جای سوم می باشند. و خبری آخرین، بهترین های سال 2012 با جایزه های کنفدراسیون فوتبال آسیا مکافاتانی در خواهند شد. مراسمی با تنتنه مکافات سپاری روز 29 نویبر در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور برگزار می شود. برای خط مدعیان عنوان بهترین بازیگری قاره در سال 2012 لی کیون خو از کره جنوبی، محمد علی کریمی از ایران و چجی چجن از چین داخلند. در مراسم سپردن جایزه های ایفکا همچنین والری تورسونوف معاون اولی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش را با هم شنیدیم و یک خبر جالب. در تاجیکستان تعداد آنهایی که بیش از 30 میلیون دلار سرمایه دارند 40 نفر را تشکیل می‌دهد. در این باره سازمان World Ultra Wealth Report در گزارش اخیر خود خبر داده است. این سازمان همساله در باره آدمان ثروتمند دنیا گزارش تهیه می‌کند. سرمایه عمومی میلیونرهای تاجیک حدود 6 میلیارد دلار به گزارش است که در قیاس با همین دوره سال گذشته افزایش نیافته است. و در پایان برنامه بار دیگر مهمترین خبرهای روز را برایتان یادآور می‌شویم. در رمالام جسد رهبری پیشین فلسطین یاسر عرفات کالبدشی کافی شد. کترین اشتون رهبری اداره سیاستی بیرونی اتحادیه اروپا سفرش به آسیای مرکزی را از بیشکک شروع کرد. بر اثر سوی هواپیماهای جنگی سوریه بمب‌گذاری شدن یک کارخانه تولید روغن زیتون در کنار شهر ادلیب دست کم 20 نفر کشته شدند و سیپی لیونی سابق وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام داشت که با تأسیس حزب نو به میدان سیاست برمیگردد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. با ما بمانید.